بسم الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اجدهم رمضان المبارك 1442 با تتمه مطلب باقی مانده سوره انبیا و سپس سوره مدنی حج بحثمون را انشاءالله امروز آغاز میکنیم تا برسیم به سوره های ویژه روز 18 جزء 18 قرآن که عبارت باشند از سوره مؤمنون و سوره نور و مطلع سوره فرقان. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. این آیات در حقیقت نتیجه و چشمانداز حرکت انبیا را به خوبی ترسیم کرده و اون طبق سنت‌های مقرر الهی این حرکت هدایتگران انبیا به وراثت زمین برای صالحان از بندگان خدا تحقق خواهد یافت و این اصل یا این نتیجه یا این چشمانداز یک امر اجتناب ناپذیر و ثبت شده است که خداوند اون را در زبور بعد از آنچه که در ذکر که منظور از ذکر اینجا قاعدتاً باید تورات باشد، یعنی این نوید را خداوند به همه انبیا داده که این حرکت شما یک حرکت هرچند طولانی است و نیاز به صبر و مقاومت داره، اما حرکتی است و مسیری است که به فرجام بسیار خوب و قابل قبول خواهد انجامید و اون این است که حالا که برای زمین خلیفه قرار داده شد و خلفاء الله پی در پی مسئولیت هدایتگری را به عهده گرفتند، حتما این حرکت به یک نتیجه مثبت و مطلوب خواهد رسید و اون این است که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بندگان صالح من این زمین را به ارث میبرن. وراثت زمین یعنی قدرت و مکنت و مدیریت سکان و سکانداری جامعه بشری روی زمین را به دست میگیرند و ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین، عابدان که حالا عرض کردیم در همه این سوره ها مثل عبادت خدا و عبودیت برای خدا و مسیر صراط مستقیم عبادت خدا در این جای جای قرآن ترسیم می شود. قوم عابد و عابدان از بندگان خدا در مقابل گردنکشان و ستمگران و منافقان و کافران که مسیر غلطی را طی می‌کنند، مسیر هموار عابدان راه خدا که بحث هم اینجا یک بحث اجتماعی است، چون قوم عابد را فرموده نه افراد عابد. در نتیجه این جامعه عابدان به نتیجه بسیار مطلوبی دست خواهند یافت و پیامبر خاتم که رحمتا للعالمین فرستاده شده در این صراط و در این مسیر قرار داره و این رسالت جهانی اسلام به این نتیجه بسیار با ارزش جهانی منتهی خواهد شد و آنچه که خواسته شده این است که الوهیت یگانه و یکتایی خدا را بپذیریم تا اینکه تسلیم اراده او و خواست او و برنامه او باشیم تا به این نتیجه برسیم. خب این بحث بسیار مهمی بود که در حالا سوره های در سوره نور هم خواهد آمد و اونجا بحث جامعه موعود جهانی با مدیریت الهی تحقق خواهد یافت. این وعده الهی وعده تخلف ناپذیر آیه 55 سوره نور خواهد آمد ان شاء الله و دیگه اونجا دیگه تکرار نمی کنیم. خب بحث را میبریم روی سوره مبارکه حج که این سوره مبارکه حج مدنی است همونطور که عرض شد و سوره حج 104مین سوره است به ترتیب نزول و در این سوره چند محور اصلی مورد تذکر است. همونطوری که در سوره قبل سوره انبیا آمد مطلع این دو سوره خیلی شبیه همان بحث قیامت و سنگینی و اهمیت این قیامت در زندگی ما که اگر این قیامت خوبی مطرح بشه و فهمیده بشه چگونه انسان را به تقوا میرساند. و در اینجا یک آیه راجع به عظمت این روز در بیان عظمت این روز در آیه دوم تأکید می کند که این قدر سنگینه و عظیمه و به گونه ای که اگر با مقیاس های دنیاوی بخواییم مقایسش کنیم مادری که شیرده هست چگونه به فرزند خودش وابسته است در این حادثه زلزله روز قیامت که رخ می‌دهد این زن شیردهی که آنچنان به بچهش تعلق داره سراسیمه از این بچه فاصله می‌گیره و خودش اون آگاهی خودش اون تسلط خودش رو از دست می‌ده و در برابر این حادثه سهمگینی که اتفاق می‌افته یا زن بارداری که در اثر یک صدای مهیب بار خودش را به زمین می اندازد و وضع حمل می کند مردم گویا یک نوع مستی و لاشعوری بر اونها غلبه پیدا می کند و ما هم به سکارا ولیکن عذاب الله شدید. خب حالا این بحث قیامت رب داره به این که خیلی خوب پس انسان زنده می شود بعد از مرگ. بخشی از آیات بعدی راجع به این است که خداوند تواناست که این انسانها را زنده کند. خدایی که این انسان را از خاک آفریده که حالا این مقطع باز در سوره مؤمن و سوره بعدی تکرار میشه به گونه این دیگر، یعنی مراحل تکاملی حرکت وجودی انسان از پیدایش تا رویش و هم تکامل اندامی و جسمی و هم تکامل روحی برای این انسان مطرح میشه که بگوید پس خدایی که این انسان را این گونه آفریده میتواند او را باز آفرینی کند. این یک پس یک دلیلی بر معاد میشه به اضافه نشانه های دیگر معاد که در زندگی دنیاوی هر روزانه ما سالانه ما مطرح میشه که در هر بهاری تمام زمینی که خفته بوده دوباره زنده میشود. اما یک بحث بسیار مهمی است که یک بحث روشیه که بعضی از مردم در این مسائل بدون علم و آگاهی به جدال میپردازند و وقتی که بدون علم و آگاهی باشه یعنی اینا بر اساس هوای نفس و با پیروی از شیطان ها دارن این مسیر مهمه نیاز به علم و دانش را میخواهند پشت سر بگذارند و مجادله کنند و محاجه کنند و سنگ اندازی کنند. این دو بار تکرار شده این مطلب در این سوره و من الناس من یجادل فی الله درباره خدا آنچنان سخن میگوید که نه آگاهی دارد نه راه هدایتگر و شخص هدایتگری دارد و نه یک کتاب گویا و روشنی دارد، یعنی بدون هیچ مستند و مستمسکی درباره خدا به جدال می‌پردازد، اینها متکبرانه وارد این جدال می‌شوند. لیضل عن سبیل الله، اینا برای ایجاد گمراهی از راه مستقیم، صراط مستقیم خدا، به جنگ و جدال لفظی یا فکری یا به ظاهر علمی می‌پردازند، در حالی که از علم خبری نیست. و این به سبب اون ستمی است که انسان گرفتار آن می شود و به چنین وضعیت نامطلوبی گرفتار می شود. خب، انسان هایی که نان به نرخ روز می خورند، اینا رو قرآن در این سوره معرفی می کنه. و بعد مهمترین چیزی که خواسته شده از این همه بیان آیات الهی این است که خداوند میخواهد ما هماهنگ با جهان آفرینش برای او، برای همراه با نظام آفرینش تسلیم اراده او با اختیار خودمون بشویم و برای او سجده کنیم. این سجده نشانه تسلیم شدن برای اراده حق است، اما تسلیم آگاهانه. و بین این دو گروه، تسلیم شدگان و تسلیم نشدگان، یک مقایسه جدی مطرح می شود در این سوره و آثار بسیار مطلوب و بسیار نامطلوبی که در پیشاپیش و این دو گروه متناقض و متضاد در مسیر زندگی، یعنی تسلیم شدگان به خدا و تسلیم نشدگان، کافران و منافقان، این را بیان میکند. در حدود دو صفحه مخصوص آیات حج، آیات حج هم تاریخ پیدایش حج و هم فلسفه حج، فلسفه کل حج و هم فلسفه مناسک حج، تک تک مناسک حجی که در این سوره ذکر شدن و هم اعلام آمادگی رسالت و رسول و مؤمنان برای احقاق حق خودشون که پایمال شده توسط قریش و که به اونها اجازه قتال داده می شود در این سوره به چشم می خورد که بسیار حائز اهمیته. اونی که در حج، بجز حالا اون بعد اجتماعی حج و اینکه این یکی از شعائر مهم خدا و دین خدا هست، این تعظیم شعائر از تقواست، این تقوا تقوای قلوب است. فقط این بازدارندگی یک رکن بسیار مهم یا یک هدف بسیار بزرگی است که اصلا کل دین و کل این برنامه الهی برای تحقق آن است و حج نقش مهمی در تحقق این تقوا را به عهده گرفته. و در جای جای مناسک حج این بحث تقوا، به تقوا رسیدن، مثلا در قربانی دادن، این قربانی ها که برای خداست، به خدا چیزی از اون نمیرسد، اونی که به خدا میرسد تقوایی است که ما به دست میاریم در اثر این فداکاری، در اثر آمادگی برای انفاق فی سبیل الله و در حقیقت نجات دادن فقرا و مساکین از اون معضلات زندگی که بخشی از این بهیمت الانعام را باید در اختیار و برای اطعام باعث و فقیر قرار داده شود. خب، هدف این حج که به عنوان یکی از ارکان اسلام مطرح میشه، لتکبر الله علی ما هداکم و بشر المحسنین، کار اینجا یکی از نمودهای بزرگ احسان است این حج، و خداوند برای بزرگ داشت خود خدا و تکبیر خدا بر آنچه که ما را به آن هدایت کرده، که یکی از آن هدایت یا شده ها خود حج است و طواف خانه خدا و اعمال این مناسکی که در این فریضه مبارکه حج، یک سفر معنوی همراه با سختی ولی بر اساس یک محوریت خدا و خانه خدا و سپس بر اساس انفاق فی سبیل الله یک منظومه ای از اعمال تکامل بخش برای انسان که انسان رو از این زندگی دنیوی که ممکنه باهاش خوب بگیره و در این زندگی دنیوی انسان از آخرت ببرد. اینجا این سفر یک سفر اخروی است، به این معنا که انسان را بیاد عرصه های قیامت و صحنه های قیامت می اندازد و در عین اینکه این کار فردی انجام میشه، اما در یک حرکت اجتماعی داره شکل میگیره و نشان دهنده عظمت این دین، این دین مبین است که اینجا میفرمایید ان الله یدافع عن الذین آمنوا. این قدرت و شوکت مسلمین در اینجا نشان داده میشود و خداوند به این شکل از مؤمنان، از مؤمنان به خود دفاع میکنند. بعد میفرماید خب اگر این مؤمنین به قدرت رسیدن چه کار باید بکنن؟ باز این یک متممی است بعد آخرین آیات سوره انبیا، الذين ان مكنناهم في الارض، اگر به خلافت رسیدن و به قدرت رسیدن و به راست زمین رسیدن چه کار باید بکنن؟ وظایفی که یک دولت اسلامی و یک حاکمیت اسلامی باید داشته باشد، اقام الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. کارهای اصلی یک چنین نظامی به پاداشتن نماز برای خدا و انفاق فی سبیل الله در قالب زکات و امر به معروف و نهی از منکر. امر به معروف و نهی از منکر یعنی کل دین، کل دین، کل وظایف محقق بشود و همه منکرات برچیده شود. این اون جامعه مدنی، جامعه تمدن مطلوبی که اسلام میخواهد او را به پا دارد، با این ارکان و با این شاخص ها خودش رو نشان میدهد. یعنی ما اگر در نظام جمهوری اسلامی یک روزی بشنویم که جوانان ما در مدارس ما درصد پایبندیشون به نماز کمتر از زمان نظام طاغوت باشه، خب این یه فاجعه میتونه باشه. اگر گفته شده مثلا 30% از جوانان در زمان طاغوت نماز خوان بودن، الان 15% جوانان ما، این یعنی ما در این مسیر یک مشکل و معضل جدی داریم که نتوانستیم با وجود نظام اسلامی این وظیفه اقام الصلاة و آتوا الزکات و امر بالمعروف و نهی عن المنکر را تحقق ببخشیم. خب این یک هشداری است برای ما که مربوط به تربیت خانوادگی، مربوط تربیت نظام در جای جای ارکان این نظام، اعم از قوانینی که در آموزش پرورش تصویب میشه و اعم از آنچه که در رسانه ها و در سریال هایی که فرهنگ ساز هستن، ما اینجا چقدر کوتاهی کردیم، چگونه باید عمل کنیم، این جای تجدید نظر بود. خب بعد در سوره حج، حالا انبیا باز اینجا تکرار میشون، حرکت انبیا و مشکلاتی که فراروی انبیا مطرح میشه و بعد میرسیم به نتیجه‌ای که در این سوره به نظر میاد که قرآن روی اون خیلی داره مانور میده و تأکید میکنه، بحث بیاد معاد افتادنه و اینکه این یاد معاد چگونه میتواند زندگی ما را متحول کند. ولذا ربط این یاد معاد با ربط مناسکی که به عنوان یک وظیفه سنگین در میدونید در عمر یک بار واجبه، ولی حاکم اسلامی موظفه که هیچ وقت خانه خدا از حاجیان خالی نباشد، در نتیجه یک واجب کفایی هست و یک واجب عینی. واجب عینی هر که قدرت داره، من استطاع الیه سبیلا در سوره آل عمران اومد، ولی یک واجب کفایی هست که نباید خانه خدا از حاجیان خانه خدا خالی بماند. الله الله في حج بيت ربكم و سیرت امیر مؤمنان علیه السلام به امام حسن مجتبی که در مثل این روزها ضربت سنگینی که به فرق مبارک امیر مؤمنان توسط این ملعون و ابن ملجم ملعون انجام شد که منتهی به شهادت امیر مؤمنان علیه السلام شد. قبل از شهادت وصیت بسیار مهمی امیر مؤمنان داشتن. یکی از اون مورد وصیت ها بحث حج که مبادا خانه خدا از حاجیان خالی بشود، پس باید والی اسلامی یا حاکم اسلامی یا ولی امر این احیاء این مناسک حج را در برنامه سالانه خودش به عنوان یک اصل قرار بده. حالا رابطه حج و قیامت و تربیت انسان و به تقوا رسیدن، همه اینها در این سوره به گونه ای دارن به هم وصل می شوند تا معلوم بشود که قرآن کریم دنبال چه شاکلیدهایی هست تا این بتواند زندگی اجتماعی و فردی ما را متحول کند. یک برنامه آخر این سوره می آید به خیلی صریح و روشن، یه منظومه از رفتارها و کردارهایی است که باید اینها مد نظر قرار بگیرند. می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. رکوع امر به رکوع و سجود، یعنی به پاداشتن نماز. عبادت پروردگار که فراتر از نماز در همه ابعاد زندگی، خیر رسانی و در فکر فعل و انجام خیر باشیم، اینها موجب رستگاری می شوند. و جاهدوا فی الله حق جهاده، یکی از ارکان این دین جهاد فی سبیل الله. حالا این سوره گویا قبل از فتح مکه نازل شده و در نتیجه داره آماده میکنه. و جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم، خدا شما را انتخاب کرد. و بدانید این تمام این احکامی که اینجا گفته می شود برای شما حرجی در دین به وجود نمیاره، بلکه مجموعه از احکامی است که به طور خیلی راحت و روان می شود انجام داد. علی‌رغم این که در جهاد سختی هست، در حج سختی هست، ولی ما جعل علیکم فی الدین من حرج. شاید به این آیه اگر توجه کنیم، یعنی احکام حرجی برداشته شده به گونه خیلی روان و راحت باید این وظایف را انجام بدهید یا احساس حرج نکنید. خب این ملت پدرتون ابراهیم خلیل الرحمنه که پرچمدار توحید در جامعه انسانی بوده. حواس هم ما کن مسلمین، این راه راه تسلیم برای خدا، با این راه ما مسلمان خواهیم بود. و نتیجه این حرکت این است که پیامبر بر شما شهید و حاکم و قیم خواهد بود و شما هم بر مردم شهید و قیم خواهید بود. یعنی شما مرکزیت مدیریت جهان اسلام بلکه جهان بشریت را به عهده خواهید گرفت اگر شما این دین را و این تسلیم برای خدا را سرلوحه خودتون قرار بدهید و نصب العین قرار بدهید. مکررن فرمود فاقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و اعتصموا بالله، به خدا چنگ بزنید یا به ریسمان الهی چنگ بزنید. در آیه دیگر فرمود به حبل الله جمیعا. هو مولاکم فنعم المولا و نعم النصیر، بهترین مولا خود خداست، همطور که امیر المؤمنان فرمودن خدایا تو مولای من هستی، آقای من هستی، من افتخار میکنم به این مولایی تو و این که من بنده تو هستم، افتخار میکنم به عزیز بودنم در پرتو عبودیت تو. الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، انت کما احب فجعنی کما تو. خب ما از این جزء 17 هم فارغ شدیم، الان وارد جزء 18 هم میشیم. سوره مؤمنون مکی است در حالی که سوره نور مدنی است. خب سوره مؤمنون بعد از سوره باز از لحاظ تسلسل آیات 75 475 مؤمنون و انبیا بودن، اما سوره های حج و نور، نور قبل از حج 103 باید باشد و حج 104 باید باشد. حالا ببینید اینجا همونطور که اشاره کردم تلفیقی آمده، یعنی یه سوره مکی یه سوره مدنی. سوره مؤمنون تقریبا همون مسیر سوره حج را، سوره حج و سوره انبیا را گرفته، اما با تأکید بر محوریت مؤمنان، در حالی که خب در اون دو سوره هم حج و هم سوره انبیا خطاب با کل بندگان خدا بوده، اینجا خطاب و مورد توجه جامعه مؤمنان است. جامعه مؤمنان اینا رستگار هستند و رستگارند. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، که ویژگی هایی که مؤمنان دارن این است که خب نماز رو به پا دارن می‌دارن، ولی در نماز خاشعند و از هر گونه لغو، از هر گونه حرف بیهوده، کلام بیهوده، کار بیهوده اعراض دارند. اینها از امور غیر ضروری اجتناب می‌ورزند و زکات دهنده هستند. و یکی از مسائل بسیار مهم این است که انسان‌هایی هستند که عفت خودشون را به گونه ای بسیار بسیار قابل توجه حفظ کردن. والذین هم به فروجه محافظون، حافظان عفت خودشون هستند، مگر در قالب ازدواج شرعی که اینجا به گونه های مختلفش اشاره شده. و یکی از ویژگی های مؤمنان این است که امانت دار هستند، اماناتهم و عهدهم را اونم امانات امینند و هم عهد شکن نیستند، عهد و پیمان خودشون را به خوبی حفظ میکنند. والذین هم علی صلاتهم یا صلواتهم یحافظون، نماز را به پا میدارند و حافظان این نماز هست. یعنی اون ویژگی هایی که در جامعه اسلامی جهانی در آن سوره های قبل مطرح میشد، اینجا با توضیح بیشتر و توصیف بیشتر مطرح میشه. و اینا همون صالحان، همون عابدان هستن. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، اینا در وارثان بهشت هستن. یعنی این را حتما اونها را به بهشت میرسانن. بعد برمیگرده به بحث آفرینش انسان و چگونه این انسان، ماده این انسان اضافه بر اون عظمت الهی که در رود مادی انسان تجلی پیدا میکنه، یک بعد معنوی داره. فرمود ثم انشأناه خلقا، این انسانی که خدا را آفریده بهترین مخلوق خداست، ولذا فرمود تبارک الله احسن، بهترین آفرینده خداست که بهترین آفریده شده را آفریده است. بعد از سپری شدن زندگی دنیا خب ما میمیریم و در روز قیامت برانگیخته میشویم. این مسیر وقتی که به خوبی ترسیم شده، خب ما جایگاهمون مشخص شد و مبدأ و مقصد و نهایتمون مشخص شد. اینجاست که امیر المؤمنان علیه السلام فرمودن رحم الله امرا ان عرف من عین و الى عین و فی عین، این سر رو که از کجا هستیم، به کجا خواهیم رفت، الان در چه شرایطی هستیم، اینها را اگر ما بدانیم می توانیم زندگی خودمون را به خوبی مدیریت کنیم. خب در اینجا قصه حضرت نوح دوباره می آید به عنوان یک فراز بسیار مهم، شاید در حدود یک صفحه یا بیشتر مخصوص جریان حضرت نوح هست که تکرار نمی کنیم. و تقابل نوح با مخالفان حضرت نوح و همینطور امتهایی که در برابر انبیاء خودشون ایستادند، همینطور مسئله موسی و فرعون، موسی و هارون و فرعون خیلی مختصر یادآوری میشه، جریان حضرت مریم علیه السلام و ابن مریم که ایست با مادرش که مریم باشد، اینا آیه الهی و نشانه قدرت الهی بودند که عرض کردیم که برخلاف قوانین متعارف خداوند لطف خودش و رحمت خودش رو برای جامعه بشری نگاه میدهد. و پیامبران چه وظیفه ای دارند؟ کلو یا ایها الرسل کلو من الطیبات و اعملوا صالحا. پیامبران هم مثل بقیه مردم انسان هایی هستند که در این جامعه باید زندگی کنند، از طیبات و نعمت های گوارای الهی استفاده می کنند و از عمل صالح برخوردار می شوند. اونی که مهمه و اینها را، یعنی پیامبران را با مردم می تواند در یک منظومه ای و در یک مجموعه ای شکل بدهد که یک امت واحده اینا تشکیل می دهند. که این آیه باز تکرار شده در سوره انبیا، از آن اینجا مطالب سوره انبیا و مؤمنون که انبیا و مؤمنان، اینا انبیا سردمداران هستند، مؤمنان پیروان هستند، اینها با هم به گونه مرتبط و آمیخته اند که نمیتونیم از هم تفکیکشون کنیم. به همین خاطر ما میبینیم این مطالب در دو سوره به گونه خیلی روشن و مشابه هم داره تکرار میشه. ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم. اونجا فرمود فعبدون، اینجا میفرماید فتقون. اونجا فرمود این امت واحده باید امت عابد برای خدا باشه، حالا میفرماید رهاورد این امت واحده که عابد خداست باید با تقوا باشد، یعنی برسد به من به قله تقوا برای خدا، که این قله تقوا به تعبیر امیر المؤمنین علیه السلام التقا رئیس الاخلاق. به تقوا رسیدن یعنی رسیدن به قله کمال از لحاظ اخلاقی و کرداری، در حالی که باز میبینیم اختلاف به وجود میاد، مشکل آفرینی میشود در این جامعه. و یکی از شاید عوامل این اختلافات این است که مردم دنیا زده میشن و دنیاگرا میشن. ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین و سایر اولئک خیرات. اشتباه میکنن خیلی ها وقتی که به قدرت و مکنت و مال و منال و فرزندان و تعداد جمعیت فراوان میرسن، خیال میکنن که دارن در مسیر کمال گام برمیدارن، اینا از خیرات الهی برخوردار شدن، در حالی که ممکنه این یک دامی، یک آزمایشی برای اونا باشد که هست. که فرمود المال والبنون زینت الحیات الدنیا، از این زینت به گونه غلط ممکنه بهره برداری کنند. ولذا می فرماید اینا ناآگاهانه با این الطاف الهی و این نعمت ها برخوردار می کنند. بل لا یشعرون. بعد ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون. باید انسان در خدا نگاه، خدا گرا و خدا نگر باشه و در برابر خدا از خشیت و فروتنی در برابر خدا برخوردار باشه و به آیات الهی به گونه ایمان داشته باشه، هیچ گونه شرکی روا در زندگی او راه پیدا نکند و آنچه را که در راه خدا هم تقدیم میکند به گونه ای تقدیم کند که خاشعانه و خاضعانه باشد و در خیرات و نیکی ها پیشتاز باشد. بشار اون فی الخیرات و هم لها سابقون. اینا چیزی نیست که بیش از توان انسان باشد. لا نکلف نفسا الا وسعها و لدینا کتاب و ننطق بالحق و هم لا یظلمون. اینجاست که میبینیم این انسان ها موفق میشن و در غیر این صورت اینها متاسفانه رفوزه میشوند. قد کانت آیاتی تطلع علیکم و کنتم علی اعقابکم تنکسون. متاسفانه خیلی از این آیات الهی واصله میگیرند و عقبگرد میکنند. مستکبرین بهی، استکبار و خود بزرگ بینیشون اونها را به چنین روز بسیار چنین حالت بسیار ناگواری وارد میکنند. چرا؟ چون اینا تدبر نمیکنند. افلم یدبر القول. اینا تدبر نمیکنند، از گذشتگان عبرت نمیگیرند. با اینکه پیامبری از خودشون خدا برای اونها میفرستد، اینها تسلیم او و سخنان او و هدایتگری های او نمیشوند. حالا اینا از حق سرپیچی میکنن. اگر حق بخواهد از هواهای اونها پیروی کند، کل نظام آفرینش فاسد میشود. اینجاست که میفرماید انک لتدعوهم الی صراط مستقیم، شما راهی که در آن دعوت میکنی راه مستقیمی است و مخالفان تو از این صراط سرباز زدند. خب ببینید این مطالب مربوط به دنیا و آخرت و این عبودیت برای خدا به تقوا رسیدن به گونه های فراوان متعدد مطرح می شود و خداوند اونها را به تقوا دعوت میکنه. افلا تتقون، به گونه خداوند نهادینه سازی میکند این مفاهیم را تا اینکه ما انسان ها از این حال زاری که داریم و دوری از خدا واسطه بگیریم. بعد میفرماید ادفع بالتی هی احسن السیئه، اون چیزی که ما را میتواند متحول کند این که بدیها را با خوبی مجواب بدهیم و به خدا پناه ببریم. و قل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین، اینجاست که باید بدانیم اگر مرگ فرا رسد دیگر ما هیچ راهی برای تکامل، برای آخرت اندوزی نخواهیم داشت. اینجاست که فرصت از ما گرفته میشه و در حقیقت نهایت فرصت سودی خواهد بود. پس ما تا قبل از مرگ باید هر کاری میخواهیم انجام بدهیم. و حتی این بحث نسبی که در آیات متعدد قرآن مطرح شد که این ارتباط های فامیلی، این ازدواج، تشکیل خانواده، ارتباطات سببی و نسبی، و در بعضی آیات آمد که اینها هم و خانواده هاشون در قیامت در کنار هم هستن، اینجا می فرماید روز قیامت دیگه این انساب از هم می برند، هر کس به طور جداگانه مورد محاسبه و مؤاخذه قرار می گیرد. اون اصل، یعنی عامل اصلی نجات یا عامل اصلی رفوده شدن، اون عمل کرد خود انسان هاست. و من تقلت موازینو فا اولائک هم المفلحون، و من خفت موازینو، وقتی که انسان عملی نداشته باشد، عمل صالحی نداشته باشد، خفیف المیزان خواهد بود، فا اولائک الذین خسروا انفسهم، اینا خودشون را باختند. حالا وارد این بیان بسیار زیبای انسان هایی که در اون عرصه قیامت در اون آتش گداخته الهی اینا می سوزند و چگونه اونجا اقرار خواهند کرد که ما واقعا بدبخت شدیم و این بدبختی بر ما غلبه پیدا کرد و ما انسان های گمراهی بودیم. خدایا پناه می برند به خدا، خدایا توسل می جویند، خدایا ما را نجات بده. جواب میاد قال اخسئوا فیها ولا تکلمون، خفه شوید، خفه خون بگیرید، نباید سخن بگویید. این همه ما به شما فرصت دادیم، آگاهی دادیم، امکاناتی را برای شما بسیج کردیم تا اینکه شما گرفتار چنین روزی نشوید، همه را به تمسخر گرفتید. بعد برای مؤمنان فرماید اینی جزیتون، مؤمنانی که در مسیر هدایت شما توانستند سرمایه گذاری کنند، وجود خودشون را در این مسیر قرار دادند، انی جزیتهم الیوم بما صبروا انهم هم الفائزون، قبول شدگان حقیقی و انسانهای رستگار اینها هستند چون صبر پیشه کردن. خب پس ببینید ما در اینجا در یک مسیری قرار گرفتیم که بجز هدایت یافتن و صبر بر این هدایت های الهی و پیشتازی در خیرات و در خوبی ها و پاسخ دادن بدی ها با نیکی ها، این مسیر همواری است که می تواند زندگی ما را و فلسفه وجودی ما را نشان بدهد مگر شما خیال میکنید که ما را بیهوده آفریدیم؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون؟ شما به ما برمیگردید، اما چنین برگشتنی که در یک مسیر تکاملی قرار گرفته باشید و این مسیر به اون میوه های مطلوب الهی دست یافته باشه و تحقق خواهد یافت. و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به. اگر کسی قائل شریکی برای خدا قائل شد، اولا دلیلی ندارد و حساب او بر پروردگارش خواهد بود و به هیچ رستگاری نخواهد رسید. و قل رب اغفر وارحم و انت خیر الرحمین. باید به خدا پناه ببریم و از او مغفرت بجوییم تا این کوتاهی های ما را جبران کنیم. سوره مهمی که الان در پیش داریم سوره نور، که می شود گفت اصلا این سوره سوره خانواده است. سوره خانواده بحث خانواده را و رابطه خانواده با جامعه و تأثیرگذاری خانواده سالم در تحقق جامعه سالم و رسوندن جامعه به اون قله مطلوب و اون کمال مطلوب در آفرینش، در آفرینش انسان به خوبی در این سوره ترسیم شده. خیلی مختصر اگر بخوام من در این مرور کنم در چند دقیقه باقی مونده، این است که ما میبینیم این سوره با آیات بینات میگوید هدایتگری الهی یا احکام الهی با آیاتی که بیان هستن، گویا و روشن هستن مطرح می شود. شاید ما به هوش بیاییم و خلاصه آگاه بشویم و بیاد بیاوریم آنچه که در این آیات بر مطالب برخواسته از فطرت داره مطرح میشه. اولین پدیده‌ای که در این سوره به چشم می‌خورد این است که بحث جلد و جریمه ارتکاب فحشا و منکراتی که یک ضایعه اجتماعی و یک انحراف اجتماعی بسیار سنگین نشون بدهد که در جامعه اسلامی، سوره مدنی است دیگه، در یک جامعه مؤمنان و جامعه اسلامی پدیده زنا و فحشا اگر مطرح شود، یعنی این روابط خانوادگی از هم گسیخته است و جوانان ما متاسفانه وارد یک منجلابی شدن که روابط جنسی خودشون را بیرون از کادر قوانین مشخص ازدواج، یعنی رابطه قانونمندی که به عنوان ازدواج و ازدواجی که برای تشکیل یک خانواده پایدار و پویا طراحی شده، خروج از این قانون، خروج از این کادر و تأمین نیاز جنسی بدون ضابطه که به صورت زنا معرفی می شود، اگر چنین چیزی حاصل شد، خب میگویند آخر الدواء الکی، آخرین، اگر نتوانست در جامعه اسلامی، نظام اسلامی جلو این پدیده انحرافی که خانمانسوز و جامعه برانداز است، چون وقتی که این روابط جنسی خارج از اون کادر تأمین بشود، این جامعه، جامعه از هم گسیخته‌ای خواهد شد که در حقیقت بی انضباطی در جامعه خودش را به این صورت داره نشون میده. این بی انضباطی در رفتار جنسی نشان دهنده و در حقیقت یک آژیر خطری است که خیلی مهم خواهد بود و یک فاجعه برای جامعه به شمار می رود. حالا اگر اینجوری شد، می فرماید فجر دو کل واحد من امومت جنس، و اصلا اینجا رأفت و رحمت معنا ندارد. باید اینجا با جدیت این جلد و این حد الهی باید اجرا بشود. ولا تأخذكم بهم رأفة في دین الله. خب این نشان دهنده این است که قرآن کریم و اسلام برای این پدیده زنا یک جرم سنگین و ما یک خلاصه برای اینکه جامعه از افتادن در دام چنین فحشا و منکری بازداشته شود، حتما مثل بحث قصاص باید یک جریمه سنگینی برای او در نظر گرفته شود که اینجا گرفته شد. بعد می‌فرماید که بحث رمی محسنات. خب بعضی از انسان‌ها ممکن مؤمن متدین باشند و در کادر ازدواج و تشکیل خانواده خودشون رو قرار داده باشند، اما ممکن مورد تهمت زنا قرار بگیرند. خب این هم یک معضل دیگری است که با اینکه ازدواج حاصل شده اما نیاز جنسی تأمین نمیشه و بعضی افراد با اینکه محسن هستن و ازدواج کردن و نیاز جنسی خودشون رو به طور طبیعی و قانونی میتونن تأمین کنن، اما خارج از این کاد باز به رفتار نامطلوب تأمین نیاز جنسی گرفتار بشن. خب اینجا هم احکامی برای این بحث رمی محسنات مطرح میشه و بحث حالا ایلا اینجا در فقه احکامش بیان میشه و بین این زوجین فاصله ای انداخته میشه تا اینکه این آسیب بدتر و بدتر و بدتر نشه. بعد منتقل میشه به این که خب عده‌ای میان تهمت زنا میزنن به افراد. خب این هم یک فاجعه است، زنا کسی نکرده ولی مورد اتهام قرار بگیره و اشاعه فحشا از راه مطرح کردن چنین تهمت‌هایی. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا ابشرهم بعذاب اليم. اینجاست که لهم عذاب علیم فی الدنیا و الاخره والله یعلم ما انتم لا تعلمون. ببینید این پدیده هایی که در جامعه رخ میده اینا معلول چیست؟ در این سوره میتوانیم به راحتی بفهمیم که خداوند که زنا را تحریم کرده، تهمت زنا را هم همچنین، اشاعه این تهمت را هم همچنین میفرماید این همش خطبات شیطان است. اینا گام هایی است که شیطان سعی میکند جامعه ما را در توسط این رفتار زشت و آنچه که به این رفتار زشت میتواند دامن بزند، این کار شیطان است که هر کس این مسیر شیطان را بخواهد پیروی کند، شیطانی که امر به فحشا و امر به منکر میکند. پس ما باید متوجه بشیم که در یک دام خیلی خطرناکی داریم قرار میگیم. اینجاست که قرآن میفرماید رمی محسنات غافلات باز در اینجا برای خودش عذابی دارد، هم در قیامت و هم در دنیا احکامی دارد و انسانهای خبیث، الخبیثات دل خبیثین، الخبیثون الخبیثات، کبوتر با کبوتر باز با باز، اینها و الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات. ببینید اینا رو از هم جدا میکنه قرآن، میگه ما اینجا یک مسیر بد یک مسیر سالم، انسانهای خبیث و انسانهای طیب داریم که اینا در مقابل هم در تقابل هم قرار میگیرن. جامعه ما باید به سمت طیبات حرکت کنه و از خبائث و خبیثات و خبیثین پاکسازی بشه. خب برای اینکه این پدیده ناسالم و ناساله در جامعه زدوده بشه، قرآن میاد اون ریشه های این پدیده را مورد کنکاش قرار میده در این سوره. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. شما ورودتون به خانه ها، به خانه های یک دیگر باید منضبط و قانونمند باشه. در خانه های خودتون میدانید چه میگذرد. در غیر خانه های خودتون بدون اجازه، بدون سلام تسلیم، بدون اجازه گرفتن نباید وارد بشوید. چرا؟ چون ممکنه کسی در یک حال نامناسبی قرار گرفته. ورود شما نابهنگام و بدون اجازه یعنی آگاه شدن از درون و داخل خانه و داخل وضعیت داخلی فرد که ممکنه در حال استراحت باشه، در حال خلاصه برای اینکه آزادتر باشه لباس خودش رو درآورده باشه. اینجاست که زمینه‌های فحشا و فساد فراهم میشه. این یکی از قوانینی است که میتواند این کمیت و کیفیت فحشا را محدودتر کنه. از اون مهمتر بحث چشم چرانیه و نگاه کردن به همدیگر. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. این که اسلام از چشم چرانی ما را باز می‌دارد و ما را به غض بصر و چشم پوشی و نگاه نکردن به جنس مخالف به گونه ای که تحریک آمیز باشه، این را در سرلوحه وظائف ما قرار میده تا اینکه ما دامن خودمون رو از آلودگی پاک نگه داریم. پس در حقیقت این احکام نظر و احکام دیدن، یعنی محرم و نامحرم و عدم حتی عدم نگاه شهوت آمیز به محرم، در حقیقت برای اون حفظ پاکدامنی ما، چه مؤمنون و چه مؤمنات. خب پس اینجا یک دستور در حقیقت بازدارنده از وقوع در فحشا که بحث محرم و نامحرم است و کیا محرمن کیا نامحرمن و چگونه ما با محارم و غیر محارممون در نگاه کردن و در بهره گیری جنسی و غیر جنسی ما اینجا حدود و قوانینی را خواهیم داشت. اینها می تواند در منضبط کردن اون رفتار جنسی ما نقش بسزایی داشته باشد. لذا فرمود حتی وقتی که خانم ها مثلا راه می روند به گونه ای باید با حشمت راه بروند که مبادا آنچه که در زیر چادر آنان، زیر عبای آنان و زیر حجاب آنان نهفته است، اون محاسن پاهای خودشون را به نامحرمان نشان بدهند، چون اینها زینتی است که میتونه تحریک آمیز و شهوت انسان جنس مخالف را میتونه اون را به هیجان در بیاره و در نتیجه اون را وارد این منجلاب این گناه فحشا بکند. لذا میبینیم این احکام بازدارن به امور دیگر. اسلام اومد به اون ریشه ها و زمینه ها و بسترهای انحراف توجه کرد. بعد میفرماید خب حالا وظیفه دارید که شما انسان های آماده ازدواج و در یک ازدواج به هنگام اقدام کنید و اونها را به هم برسانید طبق قانون نکاح و تشکیل خانواده بدهند. این حکمی است که میتواند یکی از مهمترین ریشه های فساد و گناه را بخشکاند. چرا؟ چون ازدواج به انسان امنیت میدهد، ازدواج به انسان زمینه تأمین نیاز جنسی به طور قانونمند و صحیح را فراهم کند. و کسانی که نمیتونن ازدواج کنن باید صبر پیشه کنن تا خداوند به اون لطف کند و بتوانن یک ازدواج سالمی و خانواده خوبی را تشکیل بدن. حالا در سطوح مختلف اجتماعی انواع ازدواج ها را هم مطرح میکنه، یعنی راه رو باز میکنه برای انواع بهره‌گیری جنسی قانونی. و حق ندارید که دختران خودتون را بر زنا و فحشا اجبار کنید و منبع درآمد برای خودشون و برای خودتون درست کنید. تا اینجا میبینیم قرآن کریم در این سوره به ریشه های این گناه فحشا و فساد پرداخته و سعی کرده با ازدواج و تشکیل خانواده این موضوع را حل کنه. اما باز ممکنه همونطور که اشاره شد بعضی ها ازدواج بکنن ولی نیاز جنسی خودشون رو اونطور که باید شاید نتونن تأمین کنن. اینا چه چیزی میتواند به این انسان حسانت و قدرتی بدهد که عفت خودش را نگه دارد و پاسدار عفت خودش باشه؟ قرآن وارد یک مقوله بسیار مهم ما را میکند و اون چیه؟ توجه به خدا. اگر خدا در جامعه که نور آسمان ها و زمین است، اگر این نور در دل ما انسان ها بتابد و در خانه های ما بتابد، این نور تحول ایجاد میکند. الله نور السماوات و الارض. بعد میفرماید فی بیوت اذن الله ان ترفع. خداوند این بیوت، خانه هایی که یاد خدا، نام خدا، این خدایی که نور آسمان و زمینه، در این خانه ها حضور داشته باشه و این نور بتابد در این نور ها، در این خانه ها، این خانه ها رفعت درجه پیدا میکنند. خداوند اینها را بالا میبرد، اجازه میدهد که این خانه ها خانه های بلند پایه ای باشد که نام خدا در این خانه ها وقتی که مطرح میشود، تسبیح خدا در صبح و شام به عنوان یک دارو برای همه دردهای انسان و یک درمان اساسی برای همه دردها میتواند باشد. و در این خانه ها مردانی به عمل می آیند و مردانی زندگی خواهند داشت که هیچ چیزی آنها را از نام خدا و یاد خدا باز نمی دارد. خداگونه، خداگرا خواهند بود و با اقامه صلات و ایتاء زکات و ترس از روز قیامت، اینها می توانند بهترین زندگی، بهترین حیات طیب و طاهر را داشته باشند و خداوند اینها را اونقدر روزی خواهد داد. یرزق من یشاء به غیر حساب. اینها مورد لطف و رحمت خدا قرار می گیرند. در برابر اینها کسانی که از این خدا فاصله می گیرند، اعمالشون سرابی بیش نخواهد بود و در نتیجه اینها در ظلمت های گوناگون فرو خواهند رفت و در حقیقت این دو مسیر از هم کاملا جدا بود. پس یک راه حل منطقی قرآن مطرح میکنه، ازدواج برای ریشه‌کن کردن این فحشا و فساد، و در درون خانه های ما و خانواده های ما خدا باید نور مطلق الهی بتونه حضوری جدی و واقعی داشته باشه. اگر این چنین شد، خواهیم دید که خداوند متعال چنین جامعه ای با چنین اوصافی را چگونه به یک جامعه متمدن کمال یافته ای خواهد رساند که وعده آن را در آیه 55 این سوره نور می دهد که خداوند وعده کرده به شما مؤمنان که از عمل صالح برخوردار هستید، که حتما شما را به خلافت بر زمین خواهد رساند و به شما قدرتی و مکنتی خواهد داد که دین خدا را، دین مرضی خدا را اونطور که باید و شاید بتوانید عملی کنید و شما را از هر گونه ترس و واهمه نجات میدهد و با امنیت کامل در این زمین خدا میتوانید حکم خدا را به اجرا درآورید و تا همه انسان ها به عبادت خالصانه خدا بپردازن. و عبادت خالصانه خدا در حقیقت یعنی رسیدن جامعه بشری به عمق رشد و بلوغ مطلوب و اون حیات طیب و طاهری که خدا برای ما در نظر گرفته. و اینجاست که می فرماید پس نماز را بپا دارید، زکات را بدهید و از پیامبر خود اطاعت کنید، لعلکم ترحمون. خب بقیه احکامی که هم اینجا میاد، احکام مربوط باز به نوع روابط درون خانه ها، درون میان اعضای خانواده و روابط میان اعضای خانواده با بیرون خانواده مطرح می شود و در نتیجه می بینیم که خداوند با مجموعه احکامی که در سوره مطرح کرده، یک منظومه ای از احکام حافظ جامعه از مسیر تحقق یک خانواده مطلوب و خانواده الگویی می تواند در ایجاد اون جامعه مطلوب و اون تمدن مطلوب ما را آگاهی کامل بدهد و سازوکارهای این تحول اجتماعی و سلامت از دردهای غیر قابل علاجی که اگر از این مسیر ها منحرف شویم خداوند در اختیار ما قرار داده. و اینجاست که می‌بینیم که خداوند متعال در این سوره نور واقعا نور افشانی کرده به این آیات بینات را در جهت ایجاد رشد مطلوب به خوبی توضیح داده است. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.